بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين تذنيبان الأول لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقته و استحقاق العقاب على عصيانه و مخالفته عقلا. در دنباله بحث مرحوم آخون بعد از اینکه تقسیم فرمودن واجب را به واجب نفسی و واجب غیری، دو تذنیب در دنباله مطلب دارند. تذنیب اول این است که آیا بر موافقت واجب غیری ثواب مترتب هست و بر مخالفت واجب غیری عقاب مترتبه یا خیر؟ مرحوم آخوند به صورت لا ریب نسبت به واجب نفسی می فرماین عقلا در واجب نفسی عقل می گوید که اگر مکلف موافقت کرد استحقاق ثواب داره، یعنی این مکلف یک حقی پیدا می کند و اون حق ثواب هست. در موافقت مکلف یک حقی علی الله پیدا میکنه و در مخالفت استحقاق عقوبت داره. خداوند یک حقی بر مکلف پیدا میکنه و اون مسئله عقوبته. این رو مرحوم آخوند به صورت لاریب و مسلم این رو فرض کردن و رد شدن. اما در محل خودش این مسئله، یعنی حتی در واجب نفسی هم آیا بر موافقت استحقاق ثواب هست و بر مخالفت استحقاق عقوبت، اون محل بحثه. راجع به خود مسئله استحقاق بحث‌های زیادی دارن که حالا ما هم فعلا کاری به این نداریم. اون چه که محل بحثه، آیا در موافقت واجب غیری و در مخالفت واجب غیری ثواب و عقاب هست یا نه؟ ابتداعا می‌فرمایند فیه اشکال. از یک طرف خب موافقت واجب غیری هم امتثال امر مولاست و امتثال امر مولا باید درش ثواب باشه. از یک طرف واجب غیری حقیقتا که امر نداره، واجب غیری به عنوان مقدمه است برای اتیان واجب نفسی. اون چه که حقیقتا امر داره واجب نفسیه. واجب غیری یک امر مستقلی که متوجه به اون شده باشه که نداره. در واجب غیری ما میگیم وجود مترشح می شود از وجوب در واجب نفسی. به عبارت اخرى ما در واجب غیری و واجب نفسی از نظر صناعت و از نظر واقع دوتا امر نداریم. بگیم یک امر به ذیل مقدمه تعلق پیدا کرده، یک امر دوم هم به مقدمه تعلق پیدا کرده باشه، بلکه در واجب غیری همان امری که متوجه به ذل مقدمه است، همان امر ترشح پیدا می کند و مقدمه رو واجب می کنه. پس از این جهت که مقدمه خودش یک امر مستقلی نداره، لذا موافقت و مخالفت او چیزی بر او مترتب نمیشه. بعد مرحوم آخوند بعد از فقیه اشکالون میفرمان تحقیق این است که ما همین قول دوم رو بدیم که بر موافقت و مخالفت واجب غیری هیچ ثواب و عقابی مترتب نمیشه. حالا دلیلی که مرحوم آخوند میارن میفرماین که اگر یک واجبی دارای مقدمات کثیره و متعدده باشه، شما اگر آمدید این واجب را امتثال کردید، مقدماتش رو هم امتثال کردید، عقل به صورت مستقل دیگه شما استحقاق یک ثواب رو دارید. خب نمیاد بگید که شما 10 تا مقدمه انجام دادید، یه دونم ذل مقدمه، پس 11 تا ثواب داره. و همچنین اگر شما بیایید یک واجب نفسی که دارای 10 مقدمه است، واجب نفسی رو ترک بکنید، تمام مقدماتش هم ترک بکنید، یا 9 تا مقدمش رو بیاریم، یک مقدمه رو نیاورید و در نتیجه ذل مقدمه هم اتیان نشود، اینجا عقل به صورت مستقل بگه شما یک عقاب بیشتر استحقاق ندارید. پس حکم عقل به ثواب واحد و به عقاب واحد کاشف از این است که خود عرض می کنم مقدمه و خود واجب غیری ثواب و عقاب درش نیست. بعد میام بعد از اینکه این کبرای کلی رو بیان می فرماین، ما یک روایاتی داریم که بر حسب اون روایات ثواب بر خود مقدمه مترتب شده. مثلا روایاتی که در فضیلت زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده که کسی که ماشیاً حضرت رو زیارت بکنه و قبر حضرت رو، لکل خطوتن حجتن و عمره، برای هر قدم یک حج و یک عمره به او ثواب میدن، و وقتی که بر میگرده باز لکل خطوتن حجتن و عمرتن. این روایات یا یه روایاتی که در مورد زیارت امام حسین علیه السلام وارد شده که اونم داره که لکل خطوتن یا لکل قدم ثواب، خب این روایات رو ما با این کبرای کلی چگونه حل بکنید؟ شما از یک طرف کبرا دادید به دست ما که مقدمه و واجب غیری برش ثواب مترتب نمیشه، بر مخالفتش عقاب مترتب نمیشه، اما از یک طرف در روایات ثواب رو بر مقدمات هم مترتب کردن. اینجا مرحوم آخوند دو جواب از این مطلب بیان میکنن. جواب اول می‌فرمان این ثواب ولو به حسب ظاهر روی مقدمه آمده، می‌گوییم لکل خطوتن که خطوه مقدمه برای رسیدن به زیارت هست، اما واقعا این ثواب برای ذل مقدمه است. منتها یه تعبیری است که مرحوم شیخ انصاری هم دارد که شارع متعال آمده ثواب بر ذل مقدمه را توضیح کرده، یعنی اینقدر این ذل مقدمه خودش ارزش داره. ذل مقدمه خودش به اندازه هزاران حج و هزاران عمره ثواب داره. آمدن این هزاران حج و هزاران عمره را روی مقدمات توضیح کردن. پس جواب اول این است که این ثواب در حقیقت برای ذل مقدمه است. مقدمه به ما هو مقدمه خودش ثواب برش مترتب نیست. جواب دوم این است که اینجا بحث ما از باب استحقاق، میخواییم ببینیم همانطوری که در واجب نفسی به خاطر موافقت استحقاق پیدا می کند و به خاطر مخالفت استحقاق عقاب پیدا می کند، میخواییم ببینیم در این واجب غیری هم استحقاق مطرح یا مطرح نیست. این روایات نمیاد بگه که اگر کسی مقدمات رو انجام داد استحقاق داره. این روایات میاد ترتب ثواب رو بیان میکنه. ترتب ثواب ممکن است از باب دیگری باشه، نه از باب استحقاق باشه. از چه بابی؟ از باب تفضل. خداوند تبارک و تعالی تفضلن این ثواب رو به این میده، یعنی این عمل این استحقاق نمیاره برای این، اما چون خداوند بسیار کریمه و دائم الفضل تفضلن این ثواب رو به چنین شخصی عنایت میکنه. پس این مشکله رو مرحوم آخون، یعنی مشکله بین اون کبرا و اون چی که در این روایات آمده، از این دو را حل فرموده. بعد از این میان سراغ یک اشکال مهم و دفع اون اشکال. اشکال این است که شما باز به نحو کبرا گفتین که واجب غیری برش استحقاق ثواب مترتب نیست. ما دو تا اشکال در اینجا به ذهنمون میرسه مستشکل میگه، و اون دو اشکال هر دو مربوط به طهارات ثلاثه: وضوء، غسل و تیمم. اولا این طهارات ثلاث در خود این مقدمات در حسب اونچه که در روایات وارد شده ثواب مترتب میشه. کسی که وضوء بگیرد این مقدار ثواب داره، کسی که وضوء علی وضوء نوران علی نور. خب معلوم میشه خود این طهارات ثلاث خودش ثواب برش مترتبه، و شما گفتید واجب غیری استحقاق ثواب بر او مترتب نیست. اشکال دوم این است که واجب غیری یک وجوب توسلی داره، واجب غیری یک وجوبی داره برای وصول به اون ذل مقدمه است، یک واجب توسلیه، در حالی که در این طهارات ثلاث قصد قربت معتبره، اگر وضو را بدون قصد قربت یا تیمم و غسل را بدون قصد قربت انجام بده باطله. پس دو اشکال در باب طهارات ثلاث وجود داره که ما میگیم طهارات ثلاث مقدمه و وجوب غیری دارن، در حالی که بر این وجوب غیری هم ثواب مترتبه و هم قصد قربت موقع. این دو اشکال رو شما چگونه حل می کنید؟ مرحوم آخون ابتداعا خودشون برای دفع این اشکال از این راه وارد می شن. می فرماین که طهارات ثلاث یک خصوصیتی داره و اون این است که به حسب خودشون و فی نفسه استحباب نفسی دارن و مسئله عبادیت، یعنی اینی که قصد قربت لازمه و مطلب، به خاطر این از خودشون فی حد نفسه استحباب نفسی دارن. خوب دقت بفرمایید، مرحوم آخون می‌فرمایند که امر غیری و وجوب غیری آمده روی یک افعالی که ذاتاً استحباب دارند. شما همانطوری که اگر وجوب غیری تعلق پیدا بکنند به یک فعلی که مثلا اون فعل دارای عناوین متعدده باشه، اینجا هم وجوب غیری آمده روی یک عمل، عبادیت در ذات این عمل وجود داره، این عمل خودش استحباب نفسی داره. بنابراین چون متعلق امر غیری یک فعلیست که درش عبادیت هست، بر این عمل هم ثواب مترتب میشه و هم باید با قصد قربت انجام داد. حالا یک مثال رو بنده عرض بکنم برای اینکه این فرمایش مرحوم آخون روشن‌تر بشه. اگر امر غیری از اول بیاد روی خود قصد قربت، یعنی بگن این عمل یه مقدمه‌ای داره، مقدمش قصد قربته، خب اینجا قصد قربت میشه واجبون بالوجوب الغیری، اما این دیگه در ذاتش قصد قربته، این قربت و این تقرب الالله، متعلق امر غیری شده قصد قربت. حالا در ما نحن فی متعلق امر غیری طهارات ثلاثه. این طهارات ثلاث به حسب ادله‌ای که ما داریم یک استحباب نفسی داره، خودش فیت نفسه مستحبه، یعنی اگر نمازی هم نبود، اگر ذل مقدمه هم در کار نبود، این به خودی خود اینها استحباب دارن. پس اینی که ما در طهارات ثلاث می‌بینیم و اینی که می‌بینیم ثواب برش مترتبه، به خاطر این است که این طهارات ثلاث خودشون فی حد ذاتها استحباب نفسی دارن. خب اینجا مرحوم آخون که این بیان رو می‌فرمایند، یک اشکال مقدری را دفع می‌کنند و اون اشکال این است که پس لازمه این فرمایش شما این است که این طهارت وضوئیه یا غسلیه یا ترابیه را به قصد همون استحباب نفسیشون انجام بده. الان که میخواد وضو بگیره برای نماز، بگه من وضو میگیرم به قصد اینکه وضو استحباب نفسی داره، غسل میکنم به قصد اینکه غسل استحباب نفسی داره، در حالی که همه میگویند باید به قصد اون امر غیری این عمل رو انجام داد. وضو را به عنوان این که میخواد دل مقدمه رو انجام بده باید انجام بده. به عبارت اخرى مستشفر میگوید در این طهارات ثلاث اون چرا که فاعل و مکلف قصد میکند همان قصد امر غیری، اما ممکن است توجهی به این که این طهارات ثلاث استحباب نفسی داره توجهی نداشته باشه. این اشکالی است که در اینجا بیان می‌کنم. مرحوم آخوند می‌فرمایند که اگر قصد امر غیری به ما هو موضوعیت داشت این اشکال شما وارد، اما قصد امر غیری واسطه است برای اون متعلق خودش. ما قانونی داریم که قبلا هم خوندیم، الامر لا یدعو الا الی متعلقه، امر فقط به متعلق خودش دعوت میکنه، دایی به متعلقه. شما وقتی قصد میکنید امر غیری را، امر غیری به ما و امر غیری رو قصد میکنید، امر غیری به عنوان اون چه که به اون تعلق پیدا کرده قصد میکنید. حالا برای این که اون متعلق که استحباب نفسی داره این جهتش رو مکلف ندان. به عبارت اخرى مرحوم آخوند می‌فرمایند شما قصد می‌کنید امر غیری متوجه به وضو را، خود وضو متعلق امر غیریه، خودش هم فی حد نفسه استحباب داره. از نیوان، یعنی دو تا مطلب دنبالی مطلب قبله. یک مطلب لا ریب فی استحباب الثواب علم اتصال الامر نفسی و موافقته، شکی نیست در استحقاق. رو کلمه استحقاق خوب دقت بفرمایید، یعنی حقی پیدا می کند عبد بر خداوند، شکی نیست در استحقاق ثواب بر امتثال امر نفسی و موافقت امر نفسی، و شکی نیست در استحقاق بر عصیان امر نفسی و مخالفت امر نفسی. لا ریب در این استحقاق عقلا، عقل میگه وقتی کسی امر نفسی رو موافقت کرد، عقل میگه این استحقاق ثواب داره، اگه مخالفت کرد استحقاق عقاب داره. عرض کردم این لا ریب اینطور هم نیست که مرحوم آخوند فرمودن، بحث خیلی زیاد داره، هم در ثوابش هم در عقابش، نه در عقابش هم همینطوره. البته اینجا تفصیل‌هایی دادن عرض می‌کنم در مسئله. بعضی ها گفتن که نه، عرض می‌شود مسئله ثواب و عقاب هر دو به اختیار خداوند هست. او اگر اراده کنه ثواب بده، ثواب میده، او اراده کنه عقاب کنه، عقاب میکنه. این چنین نیست که یک حقی ثابت شده باشه. حالا در طرف ثوابش چون حقی عبد بر خدا پیدا میکنه، اونجا رو خیلی بیشتر آمدن مطرح کردن. در ثوابش هم بعضی ها گفتن نه، اینطور نیست استحقاق عقاب پیدا بکنه، که خداوند عرض میکنم که او اگر این عملم انجام نده اصلا خدا این اگر انجامم بده، گفتن باز او میتوانه عقاب بکنه، ثواب و عقاب رو گفتن به ید خداونده. حالا یه بحث اینه که آیا بین عمل و ثواب، بین ترک عمل و عقاب ملازمه قهریه وجود داره؟ اگر ما بگیم ملازمه قهریه وجود داره، استحقاق در هر دو ثابت میشه، یعنی عمل علت برای ثواب، حرفش هم علت برای عقاب. این یک ملازمه قهریه اگر گفتیم استحقاق در هر دو طرف، اگر گفتیم ملازمه در هیچ طرف نیست، استحقاق در هیچ طرف نیست. اگر گفتیم ملازمه در یک طرف هست، استحقاق فقط در یک طرفه. این عرض کردم، حالا بحث خیلی داره. اون وقت حالا اگر استحقاق نباشه، جای استحقاق چی باشه؟ بعضی ها گفتن اصلا ثواب و عقاب، ترتب ثواب و عقاب یه چیز عرض میشه و شرعیه. شارع میتونه ثواب بده، میتونه نده، میتونه عقاب کنه، میتونه نکنه. ملازمه وجود نداره که مسئله حق ثابت بشه و استحقاق ثابت بشه. سوری دوست کردید که مقدمه بر انجامش و بر ترکش ثواب و عقاب نیست، و این روایاتی که در باب ثواب در مقدمه هست، یا اون چی که در باب طهارات ثلاثه، که اصلا این شروع این تذنیب برای بیان همون اشکال در باب طهارات ثلاثه، او رو بخواهی حل بکنید و نتیجه این میشه که بالاخره شما وضوع رو به چه قصدی انجام بدید. اینی که بحث میکنن که آیا قبل از وقت میشه وضوع رو به قصد نماز انجام داد، نمیشه انجام داد، طهارات ثلاث رو به چه نیتی شما انجام بدید، حالا چه قبل از وقت چه داخل وقت، این ثمره مهم این بحثه. خب همینه، ببینید یکی از بحثایی که هست این است که آیا این عملی که ما داریم انجام میدیم، نمازی که میخونیم، آیا مثل این میمونیم که یک اجیری که میاد عمل خودش رو انجام میده و استحقاق اجرت پیدا میکنه؟ آیا واقعا اینه؟ در باب نماز ما یه عملی که در حقیقت دیگری ما رو وادار کرده و اجیر کرده برای این عمل رو انجام بدیم، حالا استحقاق و عزت داشته باشیم، این رو خیلی ها قبول ندارن. و اما استحقاق هما علی امتثال الغیری و مخالفت، استحقاق ثواب و عقاب بر امتثال واجب غیری و مخالفت واجب غیری، ففیه اشکالون. اشکال این دو طرف داره، هم میتونیم بگیم ترتب داره، ترتب داره از باب اینکه این داره امتثال مولا رو میکنه، ترتب هم نداره از باب اینکه واجب غیری حقیقتا امر، یعنی امر مستقل نداره. بعد میفرمان و امکان تحقیق و عدم الاستحقاق، تحقیق این است که استحقاق ثابت نیست بر موافقت و مخالفت، دماغ و موافقتون و مخالفتون. چرا؟ ضرورت استدلال العقل به عدم الاستحقاق الا لعقاب واحدن. عقل میگه استحقاق نیست مگر برای عقاب واحد، یا استحقاق نیست اول ثواب کذالک یعنی واحد. در کجا؟ فیما خالف الواجب ولم یعتب واردت من مقدماتی علی کسرتها. اگر کسی با واجب نفسی مخالفت کند اما یه دونه از مقدمات رو نیاورده، برخیش کدام، ولم یعتب واردت من مقدماته، به هیچ کدام از مقدمات رو نیاورده. یه ذل مقدمه ایه، مثالش در خارج مطلب عرض کردیم، یک ذل مقدمه ای 10 مقدمه داره، این ذل مقدمه رو نیاورده، هیچ کدوم از مقدمات هم نیاورده. آیا عقل میگه این 11 عقاب درش مترتبه یا 1 عقاب؟ یه دونه این فیما خالف الواجب مربوط به لیار قابل واحده او وافقه او یعنی فیما لو وافق الواجب ذل مقدمه رو بیاره و عطاه او بیاورد ذل مقدمه را ایما له من المقدمات با 10 تا مقدمه ای که داره هر میگه اینجا که ذل مقدمه رو با 10 تا مقدمه آورده استحقاق 11 تا ثواب داره نه ثواب کذاله یعنی واحد یک ثواب بیشتر استحقاق نداره نه لا بعث به استحقاق العقوبه علی المخالفه این در ترک مقدمه بحثی نیست که ما بگیم استحقاق عقوبت باید بر مخالفت وقتی که مقدمه رو ترک کرد و به زیاده ثواب بر موافقت اونجایی که مقدمات را به ماهی مقدمات له به عنوان که مقدمات برای اون واجبه بیاره این استحقاق از چه بابی باشه؟ من باب انه یسیر این اذن من افضل الاعمال خب یه مقدمه چون یک ذل مقدمه چون مقدمات زیادی داشته ما بگیم به خاطر این مقدمات زیاد ثواب داره چون ذل مقدمه الان شده افضل الاعمال خب چرا شده افضل الاعمال؟ حیث ساره اشقها چون این ذل مقدمه که مقدمات زیاد داره شده اعمال و روایات داریم افضل الاعمال اشقها یا احمزها خب یه فعلی اصلا مقدمه نداره یه فعلی 100 تا مقدمه داره خب چه اشکالی داره که ما اینجا بیاییم بگیم ثواب بر این مقدمات هست چون ذل مقدمه الان شده مصداق برای احمز الافعال و اشق الاعمال و علیه ینزلو ما ورد فی الاخبار در همین معنا که ما بیاییم بگیم بر مقدمات هم ثواب هست از الافعال اون که ما به عنوان راه اول در خارج مطلب گفتیم بگیم این روایات ثواب رو بر مقدمات آمده مترتب کرده ثواب مال ذل مقدمه است منتها ثواب ذل مقدمه رو آمده توضیح کرده بین مقدمات چون ذل مقدمه مقدمات زیادی داره خودش شده احمز الاعمال و اشق الاعمال وقتی شد اشق الاعمال روایت هم میگه افضل الاعمال احمزها پس ثواب زیادیه ثواب برای خود ذل مقدمه است اما توضیح میشه به مقدمات بر این معنا تنظیم میشود اون چی که وارد شده در اخبار من از ثواب علی المقدمات از همون روایتی بخوندیم این جواب رو خود مرحوم شیخ انصاری هم فرمودن در کتاب مخارج الانظار یه معیدی هم براش آوردن معیدش این است که تو همین روایات برای برگشت از زیارت امیرالمومنین هم داره اگر کسی بره زیارت حضرت و ماشیان برگرده لکل خطبتن حجتین شیخ میفرماید وقتی داره برمیگرده اون که دیگه مقدمه نیست پس معلوم میشه شارع آمده ثواب ذل مقدمه را پخش کرده بین اعمالی که مقدمه برای او هست و اعمالی که بعد از او هست و توابع ذل مقدمه هست بله این ترک مقدمه چه سبب ترک ذل مقدمه بشه که حالا الان توضیح میدم از روی فرمه دونه او علت تفسر راه دوم این است که بگیم این ثواب بر خود مقدمه نیست ثواب به خاطر استحقاق نیست تفضلن خداوند میاد این ثواب رو به این شخص میده خب دقت بفرمایید در راه اول مشترک از راه اول بین مسئله عقاب و مسئله ثواب راه دوم که مسئله تفضله فقط اختصاص داره و توجیه میکند مسئله ثواب را. چرا؟ در راه اول اینی که داره لکل خطوت حجه میگیم، اینی که به این خطوه خداوند ثواب میده، چون در حقیقت داره واجب نفسی رو شروع میکنه، داره ذل مقدمه رو شروع میکنه، شروع در مقدمه خودش ابتدایی ترین قدم است برای ذل مقدمه. بنابراین هم ثواب درش معنا پیدا میکنه، برای اینکه این الان در حقیقت الان وقتی از قم داره میره نجف میگن چیکار میخوای بکنی؟ میگن میگه میخوام زیارت حضرت انجام بدم. پس در حقیقت شروع در ذل مقدمه است و ترک مقدمه که منجر به ترک ذل مقدمه بشه، اینجا بگیم در ترک مقدمه عقاب هست، چون واقعا سبب ترک ذل مقدمه شده. در راه اول مسئله این چنین، اما در راه دوم که مسئله تفضل باشه، تفضل دیگه در باب عقاب معنا نداره. شاید این تتعمل هم اشاره به همین فرق بین راه اول و راه دوم داشته باشه. خب و ذالک، این ذالک تعلیل برای اون یونزله. چرا تنظیم میشه؟ لبداهت ان موافقت الامر الغیری، موافقت امر غیر، دما هو امرون به عنوانی که امره، لا به ما هو شروع بیوقات امر نفسی، نه به عنوان اینکه شواهد امر نفسی. این شروع در اطاعت امر نفسی هم بود در راه اول ما ازش تعبیر کردیم. این موافقت امر غیری به ما هو هو لا توجب قربن، موجب قرب خدا نمیشه، و لا مخالفت و مخالفت امر غیری به ما هو و کذاله، یعنی به ما هو و امرون، لا به ما هو و شروعون فی ترک الامر نفسی. این مخالفتش بعد از خداوند میشه و قانون کلی این است که والمثوبت و العقوبه انما تکونا من تبعات القرب و البعد. ثواب و عقاب علاقش قرب و بعده، عملی که سبب قرب انسان بشه ثواب داره، عملی که سبب بعد انسان بشه عقاب داره. این خلاصه فرمایش مرحوم آخر. بعد میان سراغ یک اشکال و ده اشکال. اما الاول، اما الاشکال، فهو انه اذا کان الامر الغیری بما هو لا اطاعت له، امر غیری اگر اطاعت نداره، ولا قرب فی موافقته، در موافقتش قرب نیست، ولا مندوبت علی امتثاله، بر امتثالش ثواب نیست، فکیف حالو بعد المقدمات. چرا بعضی از مقدمات ما در شرع میبینیم که ثواب برش مترتبه؟ چت تهارا ایسو لا شبهت فی حصول اطاعت و القرب و ثواب به موافقت امری که به این تهارات وارد شده. این اشکال اول، یعنی این اشکال دو قسمت داره. قسمت اول اشکال هازا، یعنی این قسمت اول اشکال مضافن اینکه قسمت دومی هم هست، الی ان الامر الغیری لا شبهت فی کونه توسلیه، امر غیری قطعا توسلیه. تو شما دارید میگید، بگید برای این است که ما این رو انجام بدیم برای وصول به ذل مقدمه، نه برای تقرب الله. وضو رو انجام بدم برای اینکه نماز رو بتونم انجام بدم، در حالی که وقت تو برن فی صحت این طهارات اتیانوها به قصد قربت، باید ما طهارت رو به قصد قربت بیاریم. پس قسمت اول اشکال این شد، چرا بر انجام طهارات ثواب مترتب میشه در حالی که شما موافقت همه ثواب مترتب نمیشه؟ اشکال دوم، امر غیری مسئولیه،
در حالی که این تعالی سلام همه فتوا بودن که لخست قربت مرتبره و همه سامیته و همه در دفع هر دو قسمت اشکاف. اما دفع قسمت حتی جلی آمان ناخود بیان کنن که با این بیان هر دو قسمت اشکاف دفع میشه. فرقیبا یوها این المقدم فیها به نفسها مستحب دارون مقدمه در این طرف به نفسها مستحب و به نفسها عبادت و قالیاتها یعنی قالات این طهارت اما تکون و مرکتن علا احدا قابل عبادات. یعنی اون قایتی که بر وضو هست، اون قایتی که بر غسله، اون قایتی که بر تیمم، اون قایت توقف داری که یکی از این افعال اندامه عبادت با انجام کنید. اگه وضو به عنوان عبادت انجام ندیم اون قایت درش مترکب نمیشه. غسل رو به عنوان عبادت انجام ندیم اون قایت درش مترکب نمیشه. فلا بد ان یعتادها عبادت، چاره نیست که آورده شود این طهارات به عنوان عبادت و الا، یعنی اگه به عنوان قصد قربت آورده نشه، فلم یعتد ما هو مقدمة لها، اصلا مقدمه برای عرض می شود که عبادات، مقدمه برای عبادات دیگر رو نیاورید. اگر وضو رو بدون قصد قربت بیاریم مقدمه صلات آورده نشد. فقصد القربتی ها انما هو لعجل کونها فی نفسها امورا حجه، قصد قربت از این باب دین ها فی نفسها یه امور عبادیه و مستحبات نفسیه، لال کونها مطلوبات غیریه، نه از باب این که این طهارات مطلوبات غیریه. پس ببینید مرحوم آخون اینطوری درست کرد، میگه امر غیری در این طهارات تعلق پیدا کرده به عملی که این عمل ذاتاً استحباب داره، این عمل ذاتاً عبادت داره، این عمل اگر به قصد قربت الله میشه برای ثواب مترتب میشه. امری فرود آمده رو که همچنین متعلق من تشبیه کردم مثل اینکه بگیم امر غیری از اول روی خود قصد قربت بیاد. اگر یه امر غیری فرض کنیم، حالا اگر یه امر غیری از اول رو قصد قربت اینجا همین شد. خب اینجا که مرحوم آخون میرسن یه اشکال مقدری رو جواب میدن و اون این است که اگر واقعا عبادیت اینها به خاطر این است که این اعمال ذاتا استحباب نفسی دارن، پس لازمش این است که هر وقت میخوایم وضو رو انجام بدیم به قصد همون استحباب نفسی انجام بدیم، در حالی که میگن باید اینها رو به قصد امر غیری آد انجام داد. یا لااقل اگر کسی به قصد امر غیری انجام داد وضو اشکالی نداره. حالا یک کسی یه عوامی اصلا از استحباب نفسی وضو خبر نداره، وضو را به قصد امر غیری انجام میده، همین آقا میگن کافیه، در حالی که طبق بیان این ما مرحوم آخون نباید این کافی باشه. میفرمد ول اکتفاء به قصد امر هم غیری و انما هو لعجل انه یدعو الى ما هو کذاله. میفرمد برای این است که این امر غیری واسطه است به اون چیزی که کذاله، یعنی عبادته، واسطه است و دعوت میکند به اون عبادت. الى ما هو کذاله که فی نفسه، یعنی عبادتون فی نفسه، حیث انه لا یدعو الا الى ما هو المقدمه، چون امر غیری دعوت نمی کند مگر به اون چیزی که او عنوان مقدمیت داره. یعنی در اون جایی هم که میگیم قصد امر غیری کافیه، همونطوری که در خارج مطلب عرض کردم، اگر امر غیری به ما هو و هو رو کسی بگه اون وقت اشکال به ما یا آخون وارده. ولی ما میگیم اون جایی هم که قصد امر غیری کافیه برای اینکه این امر غیری واسطه برای دعوت به متعلق خودشه که متعلق خودش استحباب داره و عبادت فی نفسه هست، برای این مطلب هست. حیث انه لا یدعو الا الى ما هو المقدمه فهم.
این فهم باز اشاره داره به این جواب مشکل رو حل نکرد، برای این است که بالاخره طبق بیان شما مرحوم آخوند، این شخصی که قصد امر غیری می کند باید توجه داشته باشید قصد امر غیری عنوان واسطه رو داره، واسطه برای دعوت به متعلق رو داره، متعلق اسباب نفسی داره، در حالی که توجه به اینها به هیچ وجه لازم نیست. و صلی الله علیه و آله.